بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در نماز جماعت بود. اجمالا عرض کردیم که در نماز جماعت 12 تا مسئله را عنوان میکنن. یکی از اون مسائل این بود که نمازهای واجبمون را مستحب به جماعت بخونیم، به استثنای نماز طواف بود که در اعمال حج بعد از طواف که باید 2 رکعت نماز بخونیم پشت مقام ابراهیم، این نماز را نباید به فرادا خونده بشه در این حال که واجبم هست. نکته بعدی این بود که نمازهای نافله به جماعت خونده نمیشه و مرادمون از نافله اون چیزاییه که اصالتاً مستحب بودن ولو ممکنه حالا بالعرض با قسم خوردن با عهد نذر کنم، مثلا نماز شب بخونم، حتی اگر بالعرض هم واجب بشن چون اصالتاً اینها نافله هستن باید فرادا خونده بشن، اینها به جماعت خونده نمیشن. نکته بعدی این بود که نماز جماعت عرض کردیم با 2 نفر محقق میشه، لازم نیست بیشتر باشن. جماعت به اینه که یک امام باشه و یک مأموم. نکته بعدی این بود که عرض کردیم در امام جماعت لازم نیست امام جماعت نیت امامت بکنه مگر در 2 نماز عید فطر و قربان و جمعه. نکته بعدی این بود که اگر شخص امام جماعت را در رکوع درک بکنه اون رکعت را درک کرده، جماعت محقق شده. صدق جماعت به اینه که انسان به رکوع امام جماعت برسه. بنابراین اگر تکبیر رو بگه و به رکوع بره و امام در رکوع باشه اون رکعت رو درک میکنه و میشه جماعت. اما عرض کردیم اگر کسی شک بکنه که آیا به رکوع امام جماعت رسیده یا نه، اینجا دیگه جماعت محقق نمیشه، طبیعتا نمازش فراداست. نکته بعد این بود که زن میتونه امام جماعت باشه ولی اگر مأمومین مردن امام جماعت حتما باید مرد باشه. و 2 تا شرط دیگه برای امام جماعت عنوان کردن، یکی بحث عدالت بود و یکی صحت در قرائت بود که حتما امام جماعت علاوه بر این که باید عادل باشه باید قرائت نمازش هم صحیح باشه. این مسائل 12 گانه. الان باید مستند این مسائل را بررسی کنیم. مسئله اول این بود که اصلا در نمازهای واجب مستحب به جماعت خونده بشه. این مسئله خیلی روشنه. اما اینکه آیا میتونیم این عمومیت را از نمازهای یومیه فراتر ببریم و شامل تمام نمازهای واجب بکنیم یا نه؟ هر نمازی که واجب باشه. حالا نماز آیات واجبه. حالا نماز میت. که آیا این استحباب فراتر از نمازهای یومیه هست؟ به استثنای نماز طواف. میفهمد بله. میتونیم اقامه دلیل بکنیم اجمالاً بر این که این استحباب نسبت به همه نمازهای واجب هست. یه روایتی را ایشون ذکر میکنن که از اون روایت میخوان استفاده بکنن که معلوم میشه که عمومیت داره، شامل تمام نمازهای واجب میشه و این روایت که جماعت را در نمازها مستحب میدونه فراتر از نمازهای یومی است، عمومیت داره، شامل تمام نمازهای واجب میشه. این یه مسئله. اگرم کسی بخواد ادعا بکنه که نه این روایت منصرف به نمازهای یومیه است، ایشون میفهمد نه، اصلا انصرافی در روایت وجود نداره، بلکه اتفاقا در روایت همون جوری که مشاهده خواهید کرد یه قیدی وجود داره که میفهمد فالصلوات کلها، همه نمازها. خود ظاهرش اینه که تفاوت بین نماز یومیه و سایر نمازهای واجب وجود نداره. اما سوالی که مطرحه نسبت به نماز طوافه، چرا نماز طواف استثناء شده؟ واقعیتش اینه که در رابطه با نماز طواف همون جوری که مرحوم ناینی رحمت الله علیه، آیت الله ناینی و بعضی دیگه از بزرگان یه دلیلی میارن. دلیلشون اینه که میفرماین معهود نیست به این مسلمان ها که نماز طواف را به جماعت بخونن. و حتی ما نشنیدیم و نقل نشده که رسول اکرم حتی در حجة الوداع این نماز طواف را به جماعت خونده باشه. خب این به منزله اینه که معلوم میشه که در این نمازی که تا الان مشاهده چنین کاری نشده به جماعت خونده بشه، از حضرات معصومین هم که نقل نشده، حتی در حجة الوداع هم دیده نشده که پیامبر اکرم به جماعت بخونن، با اون همه تأکیداتی که در مورد جماعت خوندن نماز داریم، اینها نشون دهنده اینن که در حقیقت این گویا یه مخصصی است برای جماعت خوندن نمازهای واجب. یعنی این سیره پیغمبر
عمل پیغمبر و عمل متشرعه گویا مخصص این مسئله است. در این حال که میپذیریم در همه نمازهای واجب استحباب داره به جماعت خوندن، اما این مورد استثناء شده و به جماعت خوندن او جایز نیست. این هم یه نکته. نکته سوم را عرض کنم، عبارت را تطبیق کنیم، اینه که آیا در نمازهای نافله مشروع هست که به جماعت خونده بشه یا نه؟ میفهمد خیر. اولا به دلیل اینکه ادله‌ای که دلالت میکنن بر استحباب جماعت شامل نمازهای نافله نمیشه. همون جوری که روایت رو خودتون ملاحظه خواهید کرد، ظاهرش نمازهای واجبه. ثانیاً اصلا مشاهده نشده در نقل تاریخی و معهود نبوده در زمان پیامبر اکرم، با اینکه این همه سفارش نسبت به جماعت میکردن، که نمازهای نافله را به جماعت بخونن. بنابراین معلوم میشه که مشروع نیست. و روایات فراوانی هم در این رابطه داریم. تنها موردی که وارد شده در بین اون هم اهل سنت، نافله های ماه رمضان، که اون هم خلیفه دوم دستور دادن و اجازه دادن که اینها به جماعت خونده بشه و الا ما نداریم. لذا نقل میکنن یه روز خلیفه دوم در ماه رمضان وقتی وارد مسجد نبی شد، وقتی وارد مسجد شدن دیدن مردم هر کس داره نافله های ماه رمضان را خودش تنها میخونه. خب شبهای ماه رمضان مستحب در ده شب اول، ده شب دوم، خب 20 رکعت خونده میشه، در ده شب آخر 30 رکعت. خب 8 رکعت را بعد از نماز مغرب میخونن، 12 رکعت را بعد از نماز عشا میخونن، در دو دهه اول به این شکلی که مجموعاً میشه 400 رکعت. 300 رکعت هم در دهه آخر خونده میشه، هر شب 30 رکعت. 8 رکعت بعد از نماز مغرب، 22 رکعت بعد از نماز عشا، 2 رکعت 2 رکعت نمازها خونده میشه. خب مسلمان هم داشتن میخوندن. خلیفه دوم هم وارد مسجد شد، ملاحظه کرد یکی نشسته است، یکی در حال رکوع، یکی در حال ایستاده است. از این وضعیت که دیدن متأثر شدن، لذا دستور دادن که باید به جماعت خونده بشه. و اولین کسی هم که به جماعت خون، ابی ابن کعب را مأمور کرد که در ماه رمضان شبها که مردم نافله میخونن جلو بیسته و به جماعت مردم بخونن. و حتی نقل شده که دو امام جماعت در مدینه مشخص کرد، یکی برای مردها و یک امام گذاشت که برای زنها بخونه، این نماز را به صورت جماعت میخوندن، که الان هم اهل سنت همین کار را انجام میدن. یعنی در ماه مبارک رمضان اونهایی که مشرف شده باشن در ماه مبارک رمضان به حج، خودشون ملاحظه میکنن که نماز را به جماعت میخونن، این نمازهای مستحبی را که در اصطلاح بهشون میگن نماز صلات تراویح. تراویح در لغت به معنای نشستنه. و علت این که به این نمازها هم نماز تراویح میگن، چون بعد از این که چند رکعت از این نمازها را خوندن، 4 رکعت از این نمازها خونده شد، بعد مستحبه که بعد از 4 رکعت معمولا میشینن یه استراحت میکنن تا بعد بلند بشن اون 4 رکعت بعدی رو بخونن. به خاطر همین اسمش رو گذاشتن نماز تراویح. ایشون میفرماید این نماز را خلیفه دوم یه بدعتی گذاشتن و به صورت جماعت خوندن. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هم خیلی تلاش کردن که شاید این جماعت را بردارن، اما توفیق زیادی پیدا نکردن، به دلیل اینکه خب شلوغی به پا شد، یه دست سربازا میگفتن که سیره خلیفه دوم از بین رفت، یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، سنت عمر از بین رفت، تغییر کرد، فریادها بلند شد، اعتراضات بلند شد. لذا حضرتم اونجا بود که فرمود صلوا، همونجوری نماز بخونید. لذا به جماعتم افراد میخوندن. پس از این که امامم تلاش میکرد که این نماز هم به جماعت خونده نشه، معلوم میشه نمازهای نافله مشروع نیست که به جماعت خونده بشن. این هم یه نکته تا انشاءالله سایر مستندها رو عرض کنیم. مستند یک، اما استحباب الجماعه، اما اینکه جماعت خوندن مستحب است فل جمله، فمما لا اشکال فی، اصل اینکه خوب است فل جمله هیچ بحثی درش نیست، اما اینکه آیا شامل همه نمازهای واجب میشه یا فقط یومیه میشه. و انما الاشکال فی وجود عموم، اشکال در وجود داشتن یه دلیلی است که عام باشه، که ممکن است به وسیله او اثبات کنیم مشروعیت جماعت را در تمام نمازهای واجب، حتی نماز میت، حتی نماز آیات. این مهمه که آیا میتونیم یه همچی دلیلی بیاریم، یا ادله‌ای که ما داریم فقط شامل حال نمازهای یومیه میشه، که لذا می‌فرماید اون چی که مشکل است در وجود داشتن یک عمومی است که ممکن باشد به کمک او اثبات کنیم مشروعیت جماعت را در تمام نمازهای واجب به گونه ای که خروج از این عموم احتیاج به مخصص داشته باشه. یعنی اگر بخوایم مثلا نماز طواف را استثناء کنیم یه دلیلی میخواد، و الا اصل اولینی که تمام نمازهای واجب مستحب به جماعت خونده بشه. میتونیم این را ثابت کنیم؟ میفرماید بله. و احسن و ما یمکن و تمسک به، بهترین دلیلی که میشه بهش تمسک کرد صحیحه زراره و فضیله، که با این دلیل میتونیم مشروعیت نماز جماعت را در تمام نمازهای واجب ثابت کنیم. قلنا له، میگه ما عرض کردیم به امام، الصلاه فی جماعت فریضه هی، نماز در جماعت واجب اون. امام فرمود الصلاه فریضتون، خوب دقت کنید، ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات كلها، قید و دقت کنید، در تمام نمازها، صحبت از نماز یومیه نیست، اجتماع و جماعت خوندن واجب نیست در تمام نمازها، ولکنه سنه، سنت هست. لذا امام فرمود من ترکها رغبتا عنها، کسی که جماعت را ترک بکنه به خاطر اعراض از جماعت، خوب دقت کنید، و عن جماعت المؤمنین، اعراض از مؤمنین، من غیر علت، عذری نداشته باشه، فلا صلات له. ببینید چقدر تأکید شده نسبت به جماعت، اون هم امام فرمود فی الصلوات کلها. لذا می فرماید به تقریب ان جملت ولکنه سنه، به بیان این که جمله ولکنه سنه چون عطف بر کلمه به مفروضه، بنابراین پس تقدیر روایت اینه که اجتماع واجب نیست ولکن در همه نمازها سنت هست. چرا؟ چون امام فرمود ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها، بعد فرمود ولکنه سنه، یعنی کجا سنته؟ در همه نمازها. تقدیرش این میشه ولیس الاجتماع بمفروض ولکنه سنت فی الصلوات کلها، همه نمازها، اما از یومیه و غیر یومیه. و هذا يدل على ثبوت العموم الافرادی لها، این حدیث به خوبی دلالت میکنه بر ثبوت یه عموم افرادی برای نمازها، یعنی شامل همه افراد نماز میشه، چه نماز یومیه، چه نماز میت، چه نماز آنیات و سایر نمازهایی که واجبن. اگر کسی بگه درسته روایت فرمود فی الصلوات کلها ولیکن منصرف به نمازهای یومیه است، میفرماد و ادعای انصراف به خصوص نمازهای یومیه لا یتناسب جمله فی الصلوات کلها، این اصلا انصراف مناسب با جمله فی الصلوات کلها نیست، خصوصا تأکید آورده کلها نمازها، اونم همه نمازها، این اصلا با انصراف سازگاری نداره. اگر مراد نمازهای یومیه بود دیگه اصلا کلمه کلها لازم نبود. پس معلوم میشه این عبارت شامل تمام نمازهای واجب میشه و اختصاصی به نماز یومیه نداره. پس ما یه قاعده کلی استفاده کردیم، تمام نمازهای واجب اما از یومیه و غیر یومیه جماعت در اونها مستحب، بنابراین اگر خواستیم این موردی را استثناء کنیم دلیل میخواد. ما اومدیم نماز طواف را استثناء کردیم، این احتیاج به دلیل داره، دلیلش را دقت کنید. و اما استثناء و صلات طواف، اما این که ما نماز طواف را استثناء کردیم دلیل چیه؟ فلما ذکره الشیخ النائینی و آخرون من عدم معهودیت الاتیان به صلات طواف جماعت، دلیل همونیست که شیخ نائینی و دیگران نقل کردن و ذکر کردن از این که معهود نیست، معروف نبوده انجام نماز طواف به صورت جماعت. ما نشنیدیم نماز طواف را در طول تاریخ به جماعت مسلمان خونده باشن، بل لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حتی در حجة الوداع هم اتیان به نماز جماعت از پیغمبر نقل نشده، بالرغم من نقل کثیر من خصوصیات تلك الحجه، با اینکه ما میبینیم بسیاری از ویژگی‌ها و خصوصیات حجة الوداع پیغمبر نقل شده، اما نداریم گفته باشن در حجة الوداع پیغمبر نماز طواف را به جماعت خوندن. خب این دلالت بر چی میکنه؟ بر این میکنه که نماز طواف مشروع نیست به جماعت خونده بشه، و ذلک یدل علی عدم مشروعیتها فیها، این دلالت میکنه بر این که مشروع نیست جماعت فیها، یعنی در صلات طواف. پس در حقیقت این که نقل نشده این مثل یه مخصص متصل میمونه. از اون طرف ما روایت داشتیم که در تمام نمازهای واجب مستحب به جماعت خونده بشه، سنت همینه. از این طرف اگه بخوایم اینو استثناء کنیم چطور استثناء میکنیم؟ با همین سیره مسلمونا و در این که در حجت الوداع اصلا نقل نشده که پیغمبر همچی کاری کرده باشد، این مخصص اون روایت میشه. لذا میفرماد و یکونو به مثابت المخصص المتصل، به مانند یک مخصص متصل میشه برای اون روایاتی که میگفتن کلن در نمازهای واجب مستحب بس انسان به جماعت بخونه، این مورد استثناء میشه. و اما عدم و مشروعیت ها فی النافله، اما اینکه جماعت در نمازهای مستحبی و نافله مشروع نیست، این چرا؟ میفرماد اولا دلیلی که میگفت به جماعت بخونید خوندیم، مراد نمازهای واجب بود. فللقصور فی المقتضی، اون دلیلی که بخواد اقتضا بکنه که نمازهای نافله به جماعت خونده بشه عجز دارن، قصور دارن. چرا؟ به قرینه تعبیر به جمله الصلاة و فریضه، روایتی که در مستند یک خوندیم، امام فرمود الصلاة و فریضه، نماز نماز واجبه ولی جماعت خوندن درش فرض نیست، ولکنه سنه، صحبت از نماز مستحبی نبود، به قرینه تعبیر به جمله از صلات و فریضه. این اولا. ثانیا ما نشنیدیم این همه پیغمبر سفارش به جماعت کرده یک بار خودش یه نماز مستحبی و نافله را به جماعت خونده باشه. مضافا الى عدم معهودیت ذالک زمان النبی، اصلا معروف نیست این مسئله در زمان پیغمبر علی رغم شدت اهتمام پیامبر به جماعت خوندن، اما یک جا نقل نشده. بله تنها موردی که داریم در صدر اسلام زمان خلیفه دومه. اجل نعم بله، در خصوص نوافل ماه رمضان جوز الخلیفة الثانی الجماعت فیها، اجازه داد خلیفه دوم جماعت را در نافله های ماه رمضان، و اتفاقا تا الان هم ادامه داره، واستمر ذلك الى یومنا، تا امروز هم ادامه داره، الان هم در ماه رمضان نمازها رو به جماعت میخونه. ولی ما در روایت داریم این کار بدعته. و قد جاءت صحیحة الفضلاء عن الامامه، خب مراد از فضلاء رو قبلا هم مکرر عرض کردیم، زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید اجلی و فضیل، این پنج نفره، این جمع بسته شده به اعتبار فضیل از باب تقلیب. این چند نفر از امامین، از دو امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل کردن، روایت اینه ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافله، نمازی که در شب در ماه رمضان میخونن از نافله هست، فی جماعت بدعه، در جماعتش بدعت وجود داره، کار بدعته. بدعته یعنی چی؟ این ناظرتون الی ذلک، این نظر داره به همین مسئله‌ای که ما گفتیم، یعنی مشروع نیست، مشروع نیست این کار، و معلوم میشه یه بدعتی بوده که خلیفه ثانی گذاشته. لذا در روایت هم داریم و قد ورد فی الحدیث ان امیر المؤمنین علیه السلام فترت خلافته، امیر المؤمنین علیه السلام اون دوران خلافتش، حاول الردع عن ذلك، تلاش کرد منع از این جماعت خوندن را، اما چه بکنه، فزد جناس به نداء، مردم فریاد زدن با صدای وا امرا وا امرا، لذا حضرت کوتاه اومد، فتنازله، ملاحظه کرد اختشاش ایجاد نشه و قال صلوا، نماز بخونید، کما ورد ذالک فی موثقت ساباتی، موثقه عمار ساباتی این مطلب را نقل میکنه که حضرت خواست مانع بشه اما سر صدای مردم در اومد. یا در یه روایتی داریم او نادا بعض عسکر الامام علیه السلام، فریاد زدن یه دژ لشکریان حضرت یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، سنت عمر تغییر کرد. رضا حضرت هم تنازله کاین اومدن، کوتاه اومدن و گفتن نماز بخونید. این جریان را که یه از لشکریان اعتراض کردن وارد شده در روایت سلیم ابن قیس حلالی. پس معلوم بوده مشروع نبوده که حضرت میخواستن مخالفت کنن. پس به نظر ما در نوافل نمازها جماعت مشروع نیست. اما چرا ما قید اصلیه آوردیم؟ خوب دقت کنید، ممکنه چیزی الان نافله دیگه حساب نشه، مثل این که من نذر کردم نماز شب بخونم، ولی این بالاصاله نافله است. این قید از کجا آوردید؟ میفرماد به دلیل این که در مستند یک، اگر یادتون باشه روایتی را که خوندیم چی بود؟ الصلاة فریضه، نماز باید واجب باشه. بعد بحث این بود که آیا جماعت در چنین نمازی چه حکمی داره، آیا فرض است یا سنته. بعد امام فرمود نه، جماعتش فرض نیست. خب ظاهر این که امام میفرماد از صلات و فریضه چه نمازی است؟ نمازی است که بالاصاله واجب باشه، نه بالعرض واجب شده باشه مثل اینکه من نذر کرده باشم. پس بگیم حالا که نماز شب هم بر من واجبه، پس میتونم اون را هم به جماعت بخونم. میفهمن نه، نافله مقید شده به نوافل اصلی، اون چی که بالاصاله نافله هستن، همونایی که بالاصاله مثل نماز شب نافله است ولو بر من هم واجب بشه به جماعت خوندنش جایز نیست. لذا میفرماد و اما تقیید و بالاصلیه، این که ما مقید کردیم به اصلیه در بحث نماز جماعت، عرض کردیم ولا تشرع فی النوافل الاصلیه، قید اصلیه رو بردیم، فلان ما کان فریضه بالاصل، اون چه که بالاصل فریضه باشه اونها مشمول عبارت از صلات و فریضه در روایت هستند. اذا المنصرف منها، زیرا اون چه که منصرفه از این جمله از صلات و فریضه هست چیه؟ ما کان فریضتن بالاصل. ما به ذهنمون میرسه اون چیزایی که بالاصاله واجب باشن، نه بالعرض واجب شده باشن. بنابراین پس نمازهایی که بالاصاله نافله هستن اما بالعرض اینها فرض شدن و واجب شدن، اینها مشمول اون حکمی که استحباب داره به جماعت خونده بشه نمیشن. این هم یه نکته. نکته بعدی این بود که نماز جماعت با دو نفر منعقد میشه. چرا؟ ما در نماز جمعه دلیل داریم باید بیشتر باشن، اما در نماز جماعت چرا با دو نفر؟ میفهمون روایت داریم. به امام میگه دو نفرن، الرجلان یکونان جماعه، امام میگه بله. دو نفرن میشه باشون جماعت محقق بشه؟ امام میفهمون بله. پس معلوم میشه با دو نفرم نماز جماعت محقق میشه. لذا میفرماد و امن اقادها به اسنه، اما اینکه جماعت با دو تا منعقد میشه به خاطر صحیحه زراره، قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام الرجلان یکونان جماعه، سواله دو تا جماعت میسازند؟ فقال نعم، بله. و یقوم الرجل عن یمین الرجل، یکی جلو میسته یکی پشت سرش، یمین سمت راستش میسته، که مستحب سمت راست امام جماعت ابتدا پر بشه. لذا این میشه جماعت. سوال بعدی، آیا اون فردی که جلو میسته حتما باید نیت امامت بکنه؟ میفهمن لازم نیست. خوب دقت کنید، لازم نیست نیت کنه. چرا؟ ممکنه کسی بخواد به همین روایت زراره و فضیلی که خوندیم تمسک کنه. روایت در مستند یک بود. خوب دقت کنید، امام فرمود الصلاة فریضة و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات كلها ولكنه سنة، اصلا چیزی به نام این که در این جماعت ها حتما باید امام جماعت نیت امامت کنه مطرح نشده. بنابراین به اطلاق این روایت تمسک بکنیم و بگیم چنین چیزی شرط نیست. ایشون میفهمند نمیتونیم تمسک بکنیم، اصلا نمیتونیم. چرا؟ چون اطلاق در روایت به نظر ما فقط اطلاق افرادی بود، یعنی شامل همه نمازهای واجب میشد. حالا چه نماز میت، چه نماز یومیه، چه نماز آیات، چه نماز عید فطر یا قربان اگر واجب باشن، یا جمعه اگر شرایط وجوبش فراهم شده باشه، شامل همه نمازهای واجب میشن. این مقدار قبول داریم، اما اطلاق از نظر احکام و حالات و شرایط نداره. امام فقط در مقام بیان اینه که تمام نمازهای واجب اعم از یومیه و غیر یومیه جماعت خوندن در اونها مستحبه، دیگه اطلاق نداره. پس بگیم که از این جهت که آیا امام جماعت باید نیت امامت کنه یا نه، چون امام سکوت کردن و چیزی را بیان نکردن، پس معلوم میشه لازم نیست. ایشون میفرما ما نمیتونیم به این اطلاق تمسک بکنیم. پس سوال اینه، پس آیا امام جماعت میتونه نیت کنه یا نه؟ با این نمیتونیم ثابت کنیم که لازم نیست نیت کنه. پس دلیلمون چیه؟ میفهمه دلیل این که لازم نیست اینه، این مسئله مورد ابتلا بوده، نماز جماعت سفاره زیاد شده و در شبانه روز همیشه با این مسئله مبتلا بودن. اگر واقعا لازم بود نیت امامت کنه، حتما در روایت به این مسئله تذکر می دادن. از این که مورد ابتلا بوده و حتی در یک مورد نداریم که امام جماعت باید نیت امامت کنه، معلوم میشه که نیت امامت کردن لازم نیست. پس این دلیل میتونه دلیل قابل قبولی باشه و الا اطلاق روایت دلیل نیست که بتونیم بهش تمسک بکنیم. و علاوه بر این ممکنه دلیل دیگه بیاریم و اون تمسک به اصل براءت باشه. ما شک میکنیم که آیا امام جماعت واجب است نیت امامت کند یا نه. شک در وجوب یک تکلیف میکنیم. اصل براءت میگه هر وقت شک داشتی که تکلیفی لازم هست یا نیست، براءت جاری کن، بگو لازم نیست. بنابراین امام جماعت لازم نیست نیت امامت کنه، به استثنای نماز عیدین و جمعه که انشالله بعد بحث میکنیم. لذا میفرماید و اما این که معتبر نیست نیت کند امام امامت را، فلا یمکن تمسک له، ممکن نیست ما تمسک بکنیم برای عدم اعتبار به اطلاق صحیحه زراره و فضیلی که در مستند یک خوندیم، به اونه میتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون حدیث ناظرون الال عموم الافرادی دون الاحوالی، اون روایت فقط نظر داشت به عموم افرادی، میخواستش بگه همه نمازهای واجب جماعت درشون مستحبه، اطلاق از نظر احوال و حالات و شرایط نداره که بگید امام چون این شرط نیت امامت را مطرح نکرد پس معلوم میشه مطلق لازم نیست. میگه نه، بلکه. پس دلیل چیه؟ چرا لازم نیست نیت امامت کنه امام جماعت؟ میگه بلکه به خاطر اینکه لو کان معتبرن، اگر نیت امامت معتبر بود، لنبح علیه، امام برش تذکر میداد لکثرت الابتلاء بذالک، چون مسئله مورد ابتلا بوده و مسکوت نمیذاشتنش تو روایات. از اینکه این مسئله را بهش اشاره نکردن معلوم میشه لازم نبوده. این یک دلیل. و دلیل آخرمون هم اصل عملی، بل قد یغال، بلکه دلیل دیگه ای گفته شده به اینکه ممکن است جاری بکنیم اصل براءت را از معتبر بودن ذالک، یعنی نیت امام امامت را اصل براءت جاری میکنیم. شک میکنیم منی که امام جماعت ایستادم آیا برم لازم هست نیت امامت بکنم یا نه، اصل براءت میگه وقتی شک در تکلیف کردی براءت از تکلیف جاری بکن. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.